بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بس در خیار قبل بود تعریف لغوی و اصطلاحی قبل و همچنین اقبال و دلائل خیار قبل. دلائل را رسیدیم. بله دیگه بله. اجوزه اف بوله.
تخلف دائم. بله. ابتدا دن را بسید. آیه لا تقریبا.
بله. یکی از آیاتی که با آن استدلال شده بود بر خیار قبل این آیه لان تکون تجارتن انتراز منکم. هم دیگه اون را میخوام توضیح. اول باید ما یوزعف معلوم بشود، بعد یوزعف معلوم بشود. این آیه که با این استدلال شده بود با آیه تجارتن انتراز، گفتن که اینجا یعنی معاملهی که معامله قبلی باشد در اونجا خیار هست، چون نسبت به اصل بیع ترازی بوده است دیگه، نسبت به اون وصف. چون شخصی که معامله می کند ها یه ثمنی را می دهد در مقابل مثمنی، این بر اساس این عنوان و این قید است که این مبی با این ثمن مساوات دارد. این کتابی که بر می خرد در مقابل 100 تومن، یعنی این کتاب به 100 تومن می ارزد دیگه. این مساوات، قید مساوات، بس به مساوات بر اساس این اقدام می کنه. بعد معلوم می شود که این قید نبوده است. اینجا می گوییم که یه حق خیار دارد، خیار قبل. ایشون فرمودن چی یوزعف؟ نه، این وصف، منظور از وصف چیز هم مساوات مبی با سمن. این عنوان و قید نیست، دائی هست. دیروز گفتیم دیگه تخلف دائی موجب خیار نمی شود، تخلف وصف موجب خیار می شود. شما الان با یک انجیزه چیزی را می خرید، یه ماشینی را می خرید استفاده کنید، مانعی پیش میاد نمی توانید استفاده کنید، اینجا تخلف دائی هست دیگه. آیا تخلف دائی موجب بطلان بیع می شود یا موجب خیار در بیع می شود؟ نه موجب بطلان است نه موجب خیار است. دائی مهم نیست شما با چه دائی معامله را انجام دادید و اقدام به این معامله کردید. تخلف دائی اثری ندارد، نه موجب بطلان می شود نه موجب خیار می شود. لذا فهمیدن چه؟ بله، لا یوجب تخلفه شیئن، تخلف دائی موجب اجب. بعد فهمیدن چه؟ حتی اصلا شاید دائی هم نباشد، مساوات دائی نباشد. اون شوق علاقهی چه او دارد در اون ذات المبی به خاطران میخرد، ولی در چند برابر قیمتش را چند برابر پرداخت میکند. اینجا حتی اون مساوات مبی با اون سمن دائی هم نیست، چون دایی باشد چند برابر چه نمی خرد. قیمتش 10 تومنه، 1000 تومنه، 1000 تومنه، 10000 تومن می خرد. خب با اون آیه نتوانستیم. پس آیه الا ان تکون تجارتن انتراز منکم آیا در مورد قبل خیار را ثابت می کند یا نه، نتوانستیم با این اثبات کنیم خیار را، چون جواب دادن دیگه یوزه. معلوم شیخ فرمود که با صدر این آیه اجر استدلال می کردن ها بر خیار قبل، صدر آیه همون ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن ان ترازن، اجر با صدر آیه بر خیار قبل استدلال می کردن این اولا بود و بهتر بود. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اون شخصی که مغبون می کند در معامله کسی را، یعنی غابن، مثلا 1 درهم را به 10 درهم می فروشد، اجر بگوییم که اون مخطو همون مغبون هست دیگه، فریب داده شده. بعد از آنی که فریب داده شدن و آشکار شد خیار ندارد. اون وقت اون مقدار زائدی چه ها قابن در آن تصرف می کند. این تصرفش چیه؟ تصرف باطل است. اکلش، اکل مال به باطل است. این 10 تومن را 1000 تومن فروخته. خب نسبت به مازاد اون 10 تومن غابن تصرفی که می کند تصرف باطل است. اکل مال به باطل است. بله بعد از تبیین اگر اون رضایت بدهد، چه کسی رضایت بدهد؟ مغبون. اون اکل مال به باطل نمی شود. اما وقتی که این رضایت نداشته باشد متوجه بشود مغبون شده و راضی هم نباشد، غابن اون مازاد را به چه عنوانی اکل می کند و در آن تصرف می کند در حالی که این راضی نیست؟ هیچ عنوانی ندارد دیگه. اون کتاب قیمتش 10 تومن بود نه 1000 تومن. پس نسبت به اون مازاد تصرف غابن تصرف باطل هست. لذان فهمد ولو ولو عبدل قدس سرو هذه الآیه به قوله تعالی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ببینید مرحوم علامه در تذکره اول فرمودن که الا با ان تکون تجارتن ان ترازم منکم ما بیایم استدلال کنیم. بر چی استدلال کنیم؟ بر خیال غم. مرحوم شیخ فرمود که اگر ایشون تبدیل می کردن این آیه را، یعنی تجارتن ان تراز را، به صدر آیه ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کان اولا، یعنی با این آیه، با آیه لا تاکلوا بر خیار قبل استدلال می کردن، این بهتر بود. چون اون آیه تجارتن ان تراز دلالت نکرد دیگه. چون گفتیم اینجا تخلف عنوان نیست. تخلف چه هست؟ دایی هست. تخلف دایی هم هیچ وقت موجب خیار نمی شود. بناءً على ان اكل مال ان اكل المال على وجه الخدع به بيع ما يساوي درهما به عشره ما عدم تسلط المخدوع بعد تبين خدعه على رد المعامله و عدم نفوذ رده اكل المال بالباطل اما ما رضاه بعد تبين بذلك فلا يعد اكلا بالباطل.
بله؟ رضایت اوسا معلوم بوده.
نه اون رضایت... جواب از یه سوال مقدر الان عرض میکنه. بله بناهم بر این که اکل مال علاوه چل خد، یعنی به بچه فریب دادن، غابن فریب میدهد دیگه، مغبون را فریب میدهد. اکل مال به صورت فریب دادن، فریب دادن به چیه؟ به این از چه؟ ما یساوی درهمن را به 10 درهم می فروشد. 1 درهم را به 10 درهم می فروشد. از اون طرف هم مخدو چه فریب داده شده چه باشد؟ مغبون باشد دیگه. مسلط نباشد بعد از آنی که فریب داده شدن و آشکار شد بر رد معامله، بر رد معامله مسلط نباشد و رد او هم نافذ نباشد. بگوی مغبون و مخدو نمیتواند رد کند، یعنی خیار ندارد دیگه. اون وقت غابن در اون مال زائدی که ها تصرف میکند، این تصرفش اکل مال به باطل است. به چه عنوانی در اون مازاد؟ این کتاب چه 10 تومن میارزید نه 1000 تومن. اما معرضاه بعد تبیین به ذالک فلا، اما جنم مغبون راضی بشود بعد از تبیین که مغبون شده است به ذالک، به همون بله که مازاد که 10 تومن به 1 درهم به 10 درهم فروخته شده، اگر راضی بشود بعد از تبیین به اون معامله، این اکل مال به باطل محسوب نمی شود. این چند نقو جواب از سوال مقدر است. میگه اگر اکل مال به باطل است پس معامله باطل است دیگه. در حال چمانی میگه مخ معامله باطل است، یه معامله صحیح هست ولی مغبون چه دارد؟ خیار دارد. میگه نه، این از ریشه باطل نیست. بله عدم این معامله نافذ نیست از بابت اینکه آن مقدار ثمنی که داده شده است در مقابل این مثمن مساوی نبوده است. و رضا اگر مغبون راضی بشود با آنچه مساوی نبوده راضی بشود، اونم بعد از تبیین. این اکل مال به باطل نیست که معامله از ریشه باطل بشه. معامله از ریشه باطل بشود رضایت بعدی چون را درست نمی کند. معامله ای که از اصل و اساس باطل باشد رضایت بعدی اون را درست نمی کند. بخواد بگوید این معامله از اصل و اساس باطل نبوده، از اصل و اساس باطل نبوده و رضا با رضایت بعدی چی؟ با رضایت بعدی درست می شود. و مقتضی آیه و این کان حرمت الاکل حتی قبل تبین الخد الا انها خرجت بالاجماع و بقی ما بعد اطلاع المغبون و ردهی للمعامله. همون اشاره به همون سوالی است که باز عرض شد که اگر این اکل مال به باطل هست قبل از تبیین این غبن هم اکل مال به باطل است دیگه، اونجایی که هنوز مغبون مطلع نشده. اما چه میگیم که این اکل مال به باطل است؟ اون وقتی که مغبون مطلع بشود و راضی هم نشود. اما قبل از آن چطور؟ قبل از آنی که مغبون بودن این مشتری در مثالی که گفتیم آشکار بشود، قبل از آنی که غبنی بودن این معامله آشکار بشود، آیا تصرف غابن اکل مال به باطل محسوب می شود؟ نه. بعد از آن که غبن آشکار شد تصرفش تصرف باطل هست. میگه مقتضای آیه چی این نیست؟ مقتضای آیه این است لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی مطلقا اکل مال به باطل نکنید. انسان یک درهم را به 10 درهم بفروشد، اون 9 درهمش چیه؟ اکل مال به باطل است دیگه، چه قبل از تبیین خد چه بعد از تبیین، چه قبل از آنی که معلوم بشود که این فریب داده شده یا بعد از آنی که بعد معلوم بشود. میگه درسته آیه اطلاق دارد، آیه که میگوید اکل مال به باطل نکنید شامل می شود حتی چه حالتی را؟ قبل از تبیین خد. بعد از تبیین خد چه قطعا شامل می شود. حتی قبل از تبیین خد ارا هم شامل می شود. یعنی اونجایی که هنوز فریب داده شدن معلوم نشده است، اونجا را هم شامل می شود. بگه مقتضای آیه ولو حرمت اکل است حتی قبل از تبیین خد. منتها چرا بگیم قبل از تبیین خد این اکل مال به باطل نیست؟ بل اجماع، یعنی آیه حتی اون حالت قبل از تبیین خد را شامل می شود. منتها اگر ما گفتیم نه اکل مال به باطل کی هست؟ بعد از تبیین. این به خاطر اجماع هست و الا اگر اجماع نبود ها می گفتیم حتی قبل از تبیین خد اکلش اکل مال به باطل هست. الا انها خرجت بالآیه، این حرمت اکل قبل از تبیین خد بالاجماع خارج شده است. از چی؟ از آیه شریفه. الا انها یعنی حرمت اکل خارج شده از حرمت اکل که؟ حرمت اکل قبل از تبیین بالاجماع خارج شده است. و بقی ما بعد اطلاع المغبون و ردهی للمعامله. اما وقتی که مغبون مطلع شد و معامله را رد کرد، اون داخل بله میماند و باقی میماند تحت آیه شریفه، یعنی تحت لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. بعد از آن که مغبون مطلع بشود و معامله را هم رد بکند. اما اگر مطلع بشود معامله را امضا بکند، باز هم از تحت آیه لا تاکلوا خارج خواهد شد. پس دو صورت خارج می شود دیگه، کلن 3 صورت هست دیگه. دو صورت خارج می شود، 1 صورت می ماند. کدوم صورت؟ اون دو صورت کدوم صورته؟ یکی قبل از تبیین خد است، یکی بعد از تبیین خد ابر رضایت. اینا از تحت لا تأکلو خارج است. فقط یک صورت میماند، بعد از تبیین خدع و عدم رضایت معامله را رد بکنه.
یک صورت میشه
قبل از تبیین خدع اکل مال به باطل نیست. چرا؟ چرا گفتم اکل مال به باطل نیست؟ آنچه آیه شامل میشود لیل اجماع، دلیلش اجماع بود. بعد تبیین الخد و رد المعامله بازم اکل مال به باطل هست، اما بعد تبیین الخد صورت سوم و رضایت به معامله ندیگه این اکل مال به باطل نیست. حالا آن آدم بیخشون این قایب میشخشون عجب چهارشنبه دونه جا
چهارشنبه بسم الله لكن يعارض الآية ظاهر قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراز بناء على ما ذكرنا من عدم خروج ذلك الموضوع الترازي فمع التكافؤ يرجع إلى أصالة اللزوم إلا أن يقال إن الترازي مع الجهل بالحال لا يخرج عن كون أكل الغابن للمال المغبون عن جاهل أكلا بالباطل.
خب با لا تاکلوا اموالکم چه چیز را اثبات کردن؟ خیار را اثبات کردن دیگه. گفتن که این خیار غبن دارد. حالا ایشون فهمد که مجرد چه بگوییم لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل با الا ان تکون تجارتن تعارض دارد. لا تاکلوا گوید خیار دارد، تجارتن انتراز گفتیم خیار را دلالت نمی کند دیگه، چون استدلالی که با تجارتن انتراز شده بود برای خیار مرحوم شیخ چیه؟ رد کردند. چرا رد کردند؟ چرا تراز تجارتن انتراز دلالت بر خیار نمی کند؟ چون گفتیم این مساوات وصف و عنوان نیست که تخلفش موجب خیار بشود. دائی هست، دائی هم تخلفش موجب خیار نیست. از تجارتن انتراز میگوید این به بیع راضی بوده است، خیار ندارد و اصل معامله چه راضی بوده، مساوات هم چه گیدی نیست. از تجارتن انتراز میگوید خیار ندارد، لا تاکلوا اموالکم بینکم میگوید خیار دارد. خب ظاهر آیه میگیم البته آیات چه تساقط نمی کنند، دلالتشون تساقط می کند دیگه. تعارضا تساقطا به اصل اولی رجوع می شود. قاعده اولی در عقود چیست؟ لازم بودن است دیگه، اصالت اللزوم. خب در روایات هم بگویم چی؟ چون در روایات قاعده ثانوی داریم، در تعارض آیتین قاعده در سوخ خلاصه خونده دیگه، در تعارض خبرین بله میگیم تعارضا تساقطا اون قاعده اولی است و قاعده ثانوی وجود دارد. قاعده ثانوی چیز تخییر است، ایزم فتخیر. اما در تعارض آیتین قاعده ثانوی نداریم که ایزم فتخیر باید. ایزم فتخیر در روایتین متعارضتین است، نه در آیه ها. لذا در آیه ها، در تعارض آیه ها قاعده اولی داریم نه قاعده ثانوی. این یه نکته اصولی بوده. بله چون اونجا روایت وارد شده است دیگه، قاعده ثانوی از روایات استفاده می شود. در روایات هست که اگر دو تا روایت با هم تعارض کردن ایزم فتخیل، هر دو را دور نینداز، یکی را اختیار کن. اما در مورد آیات ما قاعده ثانوی نداریم، در مورد تعارض آیات قاعده اولی داریم. چه باشد؟ تساقط باشد و مراجعه به اصل اولی. نظام فهمد لیکن تعارض می کند آیه، لیکن یعارض الآیه تعارض می کند با آیه لا تاکلوا اموالکم چه دلالت بر خیار می کرد، ظاهر قول خداوند الا ان تکون تجارتن انتراز. بناهم بر اون مطلبی که دیروز گفتیم که این تجارتن انتراز بر خیار دلالت نمی کند، بر عدم خیار دلالت می کند. چرا؟ چون رضایت به معامله بوده، مساوات هم چه قید و وصف نبوده است. بناهن علا ما ذکرنا که این خارج نشده از موضوع ترازی، عدم خروج ذالک از موضوع ترازی، از موضوع ترازی این خارج نشده. معامله قبلی دیگه، معامله قبلی از موضوع ترازی خارج نشده. بچه از موضوع ترازی خارج نشده یعنی چه؟ یعنی معامله چیست؟ لازم است دیگه. بچه ترازی باشد معامله لازم است. فما التکافو، وقتی چه این دوتا آیه با هم برابر هستن، متعارضین متکافین هستن، فاصالت اللزوم رجوع می شود. پس تا اینجا چه گفتن؟ تعارض را گفتن دیگه. بالاخره مکاسه بالا پایین دارد دیگه. الان یه نظری را اثبات می کند، بعد رد می کند، دوباره اثبات می کند، دوباره بر می گردد. رجوع می شود به اصالت اللزوم. پس خیار ثابت شد یا نشد؟
نشد
دیگه. با آیات نمی توانیم خیار قبل را اثبات کنیم، چون تعارض پیش آمد. الا ان یوگا، دوباره می خواد چه چیز را زنده کند؟ خیار را، خیار قبل را. مجان چه بیاییم بگوییم چه؟ ان ترازی مال جهل بالحال، این جاها مغبون راضی شده است با جهل به حال، چون خبر چه نداشته. ترازی با جهل به حال لا یخرج، خارج نمی شود از این چه اکل غابن مال مغبون جاهل را اکل مال به باطل باشد. یعنی بله، چون جاهل بوده است مغبون، غابن اگر مال مغبون را در اون حالی که مغبون جاهل است اکل کند و در آن تصرف کند، تصرفش تصرف به باطل هست. واسه تصرف به باطل هست دیگه ترازی نسبت به آن نخواهد. یعنی میخواد بگوید چه؟ آیه لا تاکلو وارد هست، ورود دارد بر تجارت آن تراز، موضوع آن را از بین میبرد. چون ترازی کجا هست؟ اونجایی که این عالم باشد، در حالی که اصلا این عالم نبوده است. مغبون چه عالم نبوده؟ بله اگر عالم بود راضی میشد، خیار نداشت. بله مفروض این است که مغبون جاهل هست، اگر رضایت داشته بر اساس جهلش بوده، اطلاعی از وضعیت نداشته. پس میتوانیم بگوییم که در این صورت چه مغبون ترازی داشته بر اساس جهلش بوده است. پس کدوم آیه مقدم بشود؟ لا تاکلو. لا تاکلو موضوع تعارض را از بین، موضوع ترازی را از بین میبرد. آیه ترازی را، آیه ترازی موضوعش چیه؟ بله، اونجایی که ترازی در معامله قبلی بر اساس جهل، موضوعش جهل به معامله است. ترازی بر اساس جهله. لا تاکلو میاد اون را میگید نه، چون جاهل بوده است این اکل مالش اکل مال به باطل است. سوال باشه موضوع را از بین میبرد دیگه. میگه لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل، این مطلقا، چه عالمان چه جاهلان. اون ترازی ها چه شما با آن استدلال میکردید بر عدم خیار؟ بگیم اون ترازی در صورت چه بود؟ در صورت علم است. وقتی چه جاهل باشد لا تاکلو مقدم می شود بر تجارتا ان تراز. دوباره یمکن ببینید در تعارض چه گفتن؟ خیار نیست به اصالت رو. الا ان یقال دوباره چه کرد؟ خیار را ثابت کرد. و کدوم آیه را مقدم کرد؟ لا تاکل. و یمکن ان یقال دوباره میخواد برگرده و کاسب چه دو جه دوباره تعارض را میخواد زنده کند. بله دوباره، قبل از الا گفتن تعارض هست، بعد از الا تعارض را از بین بردن دیگه، گفتن کدوم مقدم است؟ لا تاکل. یمکن ان یقال دوباره میخواد تعارض را زنده کند و در نتیجه به چه مراجعه بشود؟ اصالت اللزوم.
یمکن ان یقال ان آیه ترازی یشمل غیر صورت الخط کما اذا اقدم المرحوم علی شراء العین محتملا لکونه به اضعاف قیمته فیدل علی نفی الخیار فی هذه الصوره من دون معارض فیثبت عدم الخیار فی الباقی بعدم القول بالفصل فتعارض مع آیت النهی المختصة بسورة الخد الشاملة غیرها بعدم القول بالفصل فیرجع بعد تعارضهما بذمیمة عدم القول بالفصل و تکافئهما الى اصالة اللزوم.
بله و یمکن ان یقال، ممکن است گفته بشود آیه ترازی شامل می شود غیر صورت خد را، یعنی اونجایی که حیله و فریب نباشد. مثلا کجا؟ اون شخصی که عالما یک درهم را ده درهم می خرد، اونجا چه فریب نیست، به خاطر اون خصوصیتی که در مبیع هست ده درهم می خرد با آنچه قیمتش یک درهمه. آیه ترازی اونجا هست یا نه؟ بله. بر عدم خیار دلالت می کند یا نه؟ بله دیگه، چون خودش اقدام نموده است. بگه مثل اونجایی که مغبون اقدام کند بر شرای عین در حالی که احتمال می دهد دکونه ها به از آف قیمت ها چند برابر قیمتش را می خرد. پس دلالت می کند آیه تجارت انتراز ان الا نفی الخیار، چین خیار ندارد فی هذه صورت، کدوم صورت؟ عالمن خودش اقدام کنم من دون معارضت لا تکلو اموالکم، هم اینجا تعارض ندارد چون خودش عالمن این کار را کرده. خب فیثبت عدم الخیار فی الباقی، پس در اون صورتی که عالمن اقدام کند چند برابر بخرد اونجا خیار نیست. در جاهای دیگر در باقی موارد هم با عدم قول به فصل عدم خیار ثابت می شود. باقی موارد کجا می شود؟
جاهل
باشد. در اون جایی که عالم باشد خیار ندارد چون خودش اقدام کرده. بله در اون مواردی که جاهل باشد شک کنیم بر اساس عدم قول به فصل میگوییم اونجا هم چیه؟ خیار ندارد چون قول به فصل نیست. یا باید بگوییم که در هر دو صورت خیار دارد یا در هیچ کدوم از این دو صورت خیار ندارد. عجب بگویم در یک صورت خیار دارد در یک صورت خیار ندارد، یعنی در صورت علم خیار ندارد در صورت جهل خیار. این احداث قول سالس می شود. قول به فصل معناش این است دیگه، یعنی احداث قول سالس. علما یا میگن که در هر دو خیار دارد یا در هیچ کدوم خیار. عجب بگوید در صورت علم خیار ندارد در صورت جهل خیار دارد، این قول به فصل می شود. این راجع به چی؟ آیه ترازی. پس آیه ترازی با ذمیمه کردن قول به عدم فصل یا عدم القول به فصل، با ذمیمه کردن عدم قول به فصل چه چیزی را دلالت کرد؟ عدم خیار را، این خیار ندارد. و جایز نیست، خرق اجماع مرکب است، خرق اجماع مرکب است. خب این راجع به آیه تراز. آیه لا تکلو، بیام سر آیه لا تکلو. لا تکلو بر چه چیزی دلالت می کند؟ بر خیار دلالت می کند. در چه صورتی؟ در صورت خدع و فریب دادن. یه جا فریب بدهد، یعنی در صورت جهل دیگه. در صورت جهل چه خدعه و فریب هست این خیار دارد. خب در صورتی چه حیله و خدعه نباشد اونجا هم از راه عدم قول به فصل چه چیز را اثبات میکنیم؟ نه آیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بر چه دلالت میکنه؟ بر خیار. در اونجایی که حیله و خدعه باشد، حالا در اونجایی که حیله و خدعه نباشد اونجا هم دلالت میکند بر چه چیزی؟ بر خیار. بله دیگه، با عدم قول به فصل، با عدم قول به فصل بر خیار دلالت. پس ترازن ان تجارتن ان ترازن دلالت کرد بر چی؟ بر عدم، بر نفی خیار دیگه. فیثبت عدم الخیار فی الباقی به عدم القول بالفس، دلالت می کند بر عدم خیار در هر دو صورت، هم صورت علم هم صورت جهل. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این هم دلالت بر خیار می کند، دلالت بر خیار می کند در صورت خوده، در صورتی که خود نباشد اونجا هم از راه عدم گوله به فس، از راه عدم گوله به فس دلالت میکند بر خیال. خب اینا با هم تعارض کردن دیگه. آیه تجارتن انتراز میگه چه عالم باشد چه جاهل باشد خیال ندارد. آیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل میگوید خیال دارد، هم در صورتی که فریب باشد چه صورت جهل است، هم در صورتی که فریب نباشد چه صورتی چه هست علم است. دوباره تعارض زنده شد و تعارض، پس این معارضه میکند با آیه نهی چه مختص است به چه صورتی. آیه نه، آیه نه دلالت بر خیال میکند دیگه، مختص به چه صورتی است؟
جهل.
جهل خوده، منتها شامل غیر این صورت خد هم میشود. غیر این صورت کدوم صورت میشود؟ صورت علم. با چراهی؟ با عدم قول به فس، چون قول به فس نیست. خب بعد از تعارض اینها به زمینه عدم قول به فصل و تکافو اینها رجوع می شود به اصالت لزوم. این دو تا آیه به زمینه عدم قول به فصل با هم تعارض کردن، با عدم قول به فصل با هم تعارض کردن، لذا رجوع می شود به اصالت لزوم. بله، یا هر دو جا، یا در هر دو خیار است یا در هیچ کدوم خیار نیست. دوباره به اصالت لزوم برسه. بالاخره نتیجه شد با آیه میتونیم یا نمیتونیم؟ نتیجه این همه بحث از دیروز شروع شد، نمیتوانیم دیگه. بالاخره تعارض اینجا پیش میآید، برابر هستند دیگه، یعنی یکی رجحان ندارد. متعارضین دو جور است دیگه، متعارضین متکافئین، متعارضین متفاضلین. متکافئ یعنی برابر باشن، متفاضلین یا متراجعین این است یکی برتری داشته باشد بر دیگری.
و سدن لعیزن تذکیره به ان نبی صلی الله علیه و آله اثبت الخیاره فی تلک رکبان و انما اثبته للغبن و یمکن ان یمنع صحت و حکایت اثبات الخیار لعدم وجودها فی الکتب المعروفه بین الامامیه لیقبل ضعفه الانجبار بالعمل.
استدلال شده ایزن همونجوری با آیات استدلال شده بر خیار قبل. علامه در تذکره استدلال کرده برای خیار قبل با این قول پیامبر، پیامبر اسلام خیار را در ترقی رکبان اثبات کردن. این اما حرف تذکره است دیگه، چرا اثبات کردن؟ این قبل ترقی رکبان را در لمعه و در مکاسب ترمی قبلی خونده دیگه، تلقی رکبان اون قدیم این دور گرده ها بودن، جا سیار بودن دیگه، اجناس را می آوردن تا در شهرها بفروشن. تا قبل از آن که اینا وارد شهر بشوند یه عده زرنگی می کردن، از شهر خارج می شدن، به استقبال اینا می آمدن چه اجناس را از اینا بخرن به قیمت ارزان تر، چون هنوز اونا وارد شهر نشدن چه از قیمت این اجناس با خبر باشن. این تلقی رکبان، تلقی یعنی همچه اینا به استقبال می آمدن تا اینا را ملاقات کنن، رکبان هم اون دورگرده ها بودن، دورگرده ها بودن چه می آمدن تا بله اجناس را به قیمت پایین تر بخرن. اینا وارد شهر که می شدن در تمام اجناس خود را فروخته بودن دیگه، می دیدن چه قیمت اینا بالاتر است، اینا به قیمت ارزانتر فروختن. بله اینجا پیامبر اسلام خیار را ثابت کردن، به چه عنوانی؟ به عنوان خیار غبن مقبول شدن دیگه. چه کسی مقبول شده؟ رکبان. این در شرح های پایانی من نگاه میکردم این اشتباه نوشته شده، ایشون میگه اونا که به استیب البتون مگرده اشتباه نوشتن، اونایی که بله به استقبال اینها می آمدن اونها مقبول می شدن. من کتاب روزنه جدیم، اینها که به استقبال اینها می آمدن اینها چه مقبول نبودن، علتش همین است چه اونها از قیمت خبر داشتن دیگه. بله ایشون اینطور گفته پیامبر اکرم در تلقی رکبان خیال را ثابت دانسته و فرمودند مردمی که به استقبال رفته و اموال رکبان را می خریده ان حق خیال خواهند داشت. اونا چه حق خیال ندارن مردمی که به استقبال رفتن؟ چون اونا از شهر آمدن دیگه، و چون اونا از شهر آمدن خب از قیمت چه خبر داشتن؟ چه کسی مغبون شده؟ اون رکبان مغبون شده. رکبان چه مغبون شد؟ خب اونجا بر اساس خیال قبل پیامبر اسلام فرمودن چه میتوانن کالاهای خود را چه کنن؟ استرداد کنن. نه رکبان اون دورگرده هاست دیگه. اینا چه رکبان هم گفته میشود؟ چون سوار میشدن بر مرکب ها با. نه اونم احتمال هست، ولی معمولا و غالبا چه کسانی مغبون میشدن؟ دور گرده ها مغبون میشدند. چون وقتی ده وجود هستن نایده بله بله اون ده جلد لچهده آنه لازم دیدید من استقبال نجیست. بله بله البته اون مکرده درست ننوشته و الا خود بلای پایانی که درست گفت و یمکن ان یمن صحتو یه ممکن است منع بشود صحت حکایت اثبات خیال، ممکن است منع بشود صحت حکایت اثبات خیال به خاطر اینکه این در کتب معروفه نیست بین امامیه. این روایت را اهل سنت نقل کردن، با این نمیتوانیم خیال قبل را اثبات کنیم. بگو ضعیف هم باشد با عمل اصحاب جبران میشود. بگیم این در صورتی که در کتب امامیه نقل بشود، در حالی که اصلا در کتب امامیه از این روایت اثری نیست، اضافه باید موجود نیست در کتب معروف بین امامیه تا ضعف آن با انجبار و عمل بله از بین برود تا قبول کند، لیقبل ضعف آن تا ضعف آن بله قبول بشود به واسطه انجبار به عمل اصحاب. این در صورتی که نقل شده باشد، در حالی که نقل نشده است. صلی الله علیه و آله.